سعدی داد اونجا که گفت اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزهایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این یه استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی
خودشه دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال بر من خورد.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اینه که چرخشون این چرخه بپرش، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50
به نظر. آره خدا شکر، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
این چرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعی به زور میچرخه.
خوشیه خیلی چیز است.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روحانکاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟
اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لایف شد.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی، هر چی که هست 4 تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام هستی بخش. سلام به مردم عزیز ایران، یه سلام از بن جان و گرمای وجود به شما همراهان عزیز برنامه چرخ زندگی. امیدوارم این روزها برای شما عزیزان پر از لحظات روشن، فرصتهای ناب و هرچی اتفاق خوبه باشه. بازم با افتخار یک پنجشنبه دیگر رو با کلی انرژی در خدمت شما عزیزانی. نهمین روز از اسفند ماهتون که خیلی عجیب سرده، یعنی داریم یخ میکنیم. به خیر باشه و قلبتون و حال دل خانواده هاتون گرم باشه. تو هیاهو و تلاطم هایی که یه جورایی خاص اسفند ماهه، امیدوارم چرخ زندگیتون بر مدار خوشبختی و موفقیت به چرخ و مسیرتون به آرزوهای قشنگ خط بشه. اینجا برنامه چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. برای اینکه چرخ زندگیمون درست به چرخ و به اهدافمون برسیم، به نظرم به جای عجله و احساسی بودن باید بشینیم و برنامه ریزی درست حسابی بکنیم. باید بدونیم کجاییم، میخواییم به کجا برسیم، اصلا تکلیفمون رو با خودمون معلوم کنیم. بعد با تلاش و ثبات به نتیجه میرسیم. آرزو میکنم چرخهای زندگیتون در مسیرهایی به چرخه که پر از تجربه خوب و موفقیت باشه. اینجا برنامه چرخ زندگیه، جایی که همه تیم ما با جون و دل تلاش میکنن تا شما عزیزان و خانواده هاتون چرخهای زندگیتون در مسیر رشد و آگاهی و موفقیت بگرده. و اما این تیم حرفه‌ای به تهیه کنندگی سرکار خانم الهای مصطفی، هماهنگی خانم ابراهیمیان، صدا برداری سرکار خانم معصومی راد و ارتباطات خانم عرفان هاشمی به پیش میره. بنده مهیار مومن طبق هر هفته با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم. امروز از شما عزیزان تو برنامه‌مون پرسیدیم که به نظرتون با توجه به حال و هوای عید، ضروری ترین چیزهایی که برای خانواده مناسبه و باید تهیه کنیم چیه؟ میخواییم مثل هر هفته با مشارکتاتون انرژی رو برنامه برگردونید و ما رو از این موضوع خوشحال کنید. شماره تلفن برنامه‌مون 22-65-25-25 و سامان پیام کوتاه برنامه‌مون 30-36-37. قبل از اینکه چرخهای برنامه رو اعلام کنم و با هم یه نگاه اجمالی بهش کنیم، بازم میگم مثل هر هفته منتظر پیام‌های شما عزیزان هستیم. با انرژیاتون ما هم انرژی میگیریم. یه نگاهی به چرخامو بکنیم و بریم ادامه برنامه رو بشنویم. اولین چرخمون چرخ بازیگره که همونطور که مشخصه بحث داغ این روزها، یعنی مدیریت سبد خانواده در شب‌های عید پرداختیم. دومین چرخمون چرخ مراده که به گزارش برنامه و مشارکت شما عزیزان در خصوص مدیریت هزینه ورزشی در واقع پرداختیم و بررسی‌های انجام دادیم با نظرات شما عزیزان. چرخ سوممون چرخ چاچیه که موضوع مهم مدیریت هزینه‌های ورزشی در خانواده رو برای دومین هفته با کارشناس محترم برنامه‌مون دنبال می‌کنیم. و اما در آخر چرخ نیلوفری که سلسله مباحث مهم و کاربردی مهارت‌های طلایی برای ورود نسل جدید یا فرزندانمون به جامعه و بازار کار رو هدف قرار دادیم و از این هفته این موضوعات رو دنبال خواهیم کرد. بریم و با هم دیگه بشنویم چرخ بازیگر رو.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد میکنیم. همراه ما باشید.
خب بحث داغ این روزها موضوع مدیریت سبد خانواده در شبهای عیده. دیگه عید در چند قدمی ماه و ماه مبارک هم که همراه هست و تا امان با هم. سبد خانواده و مدیریت سبد خانواده اهمیت زیادی پیدا میکنه و این روزها دغدغه خیلی از خانواده است. امروز میخوایم در این زمان کوتاه این موضوع رو با هم یه جنبندی بکنیم، بهش بپردازیم. من بحثم رو در قالب چند چالش با شما عزیزان مطرح میکنم و امیدوارم که نتیجه مناسبی از بحث بگیریم. خب چالش اول صحبت من اینه که میخوام ببینم چرا مدیریت مالی شب عید مهمه. در واقع داریم از یک موضوعی صحبت میکنیم که این روزها دغدغه خیلی از خانواده هاست. روی آرامش، روان، حتی غم و شادی اونها تأثیر میذاره. ما باید طوری هزینه ها و شرایط رو مدیریت کنیم که هم عید خوبی داشته باشیم، هم بعد تعطیلات دچار فشارهای مالی نشیم. همه ما شبهای عید رو دوست داریم. اون ترابط بهاری، این تعطیلات، همه یه حس خوبی رو داره توی ما ایجاد میکنه. اما اگه این موارد همراه با برنامه ریزی و تعادل نباشه، از نظر من و تجربه‌ای که شما عزیزانم فکر میکنم این موضوع رو تایید کنید، بعدش ما دچار مشکلات و سختی ها میشیم. در واقع ما باید یه تعادل خوب بین لذت و مدیریت هزینه ها ایجاد کنیم. خیلی هم سخت نیست، با یه سری اصول ساده همه چی خوب پیش خواهد رفت. پس تو چالش اول اهمیت آرامش خانواده بعد از تعطیلات عید یا همون نوروز به ویژه و دوچندان خودش رو نشون میده. ما نباید خودمون رو در یک در واقع حالت باطلاق مالی غرق کنیم و توی این باطلاق گیر بیفتیم. چالش دوم صحبتم که میخوام با شما عزیزان مطرح کنم اینه که ببینیم اشتباهات رایج در مدیریت هزینه های شب عید چیه. خب اولین موضوع که میتونم بهش اشاره کنم خرید احساسی یا همون بدون برنامه است. مثلا خیلی وقتا در شبهای عید وقتی وارد بازار یا یه فروشگاه میشیم، چیزایی رو میخریم که اصلا لازم نداریم، چون جو خرید عید یا تخفیفات و تبلیغات ما رو گرفته. فکر میکنیم این بهترین قیمته و اگر الان نخریم دچار مشکل میشیم یا ضرر میکنیم. میگیم الان دیگه وقتشه، دیگه به اصطلاح باید بخریم، در صورتی که اصلا نیاز نداریم و در یک حلقه یا حقه تبلیغاتی و یک جو گیر کردیم. این جو در تمام دنیا در شرایط مختلف هم وجود داره که با فضاسازی ما رو جذب کالاها میکنن. موضوع دوم مقایسه یا همون به اصطلاح خودمون چشم و همچشمیه. یکی از اشتباهاتی که میکنیم خانم و آقا هم نداره، این که بر اساس نیازهای خانواده خودمون اقدام نمیکنیم، به این فکر میکنیم دیگران چی میپوشن، فلانی چی خریده. این ذهنیت باعث میشه پول زیادی هدر بره، و حالا این پول هدر رفتن شاید مهم نباشه، اما مهمتر اینه که ما به هدف اصلی خانوادهمون نمیرسیم. من الان موضوعم مدیریت سبد خانواده است. من نمیگم خرج نکنیم، میگم درست و هدفمند خرج کنیم طبق اولویت خانواده. مثلا اولویت خانواده ما الان سفر گران قیمته، یا تسویه بدهی، یا هزینه های تحصیله، یا مثلا خرید یک در واقع لوازم ضروری برای خانواده است. موضوع سوم که تو اشتباهات رایج ما اتفاق میفته تو شبهای عید، تمرکز روی کالاهای لوکسه به جای کیفیت و کاربرد. خب واضحه دیگه، بعضی وقتا در حقه تبلیغات باز گرفتار میشیم، به اصطلاح من حاشیه مهمتر از متن میشه و ما دوچار یک تردید میشیم، میمونیم یک کالا یا یک جنسی که لوکس تره، یک حالا به اصطلاح نشان یا برند معروف تری دو داره انتخاب کنیم، یا اینکه بریم چیزی که به دردمون میخوره، کیفیت داره و قیمتش مناسب تره برای خانوادهمون انتخاب کنیم. خب این هم باید به عنوان یک خانواده و مدیر خانواده بهش حواسمون باشه. موضوع چهارم، خرید قسطی یا بدهی مضاعفه. خب دو حالت ایجاد میشه، یکی این که میریم یه چیزی رو میخریم که در جو عید قرار گرفتیم، اون کالا رو میخریم، هزینه سنگینی داره، باز پرداختش بعدن برامون سخت میشه. حالت دوم اینه که میگیم که چون شرایط شب عید قسطیه، حالا این یه چیز رو به این کالا رو بخریم. خب اینطوری ارزش برای ما نداره، بعد از یک مدت بلا استفاده میشه. پس در سبد خانواده باید به این موضوع هم توجه کنیم. این اشتباهات اگر کم بشه، شاید اینها دانستنش تکرار مکرراته، ولی توجه بهش اهمیت پیدا میکنه. اگر کم بشه، فضای خانواده و سبد مالی خانوادهمون در بازار شب عید اقتصادی تر خواهد بود و بهتر خواهد بود. ما الان بحث قیمت ها رو نمی کنیم، ما داریم رو خودمون و فضای خانوادهمون کار میکنیم، رو اراده خودمون و قدرت تشخیص خودمون در خرید کردن داریم کار میکنیم و به این موضوع توجه میکنیم. چالش سوم من، راهکار مدیریت منابع مالی در شب عید، یعنی ما چه کنیم و چه مدیریتی رو باید انجام بدیم. عزیزان توجه کنید، وقتی حرف از مدیریت میزنیم یعنی فضای ایجاد کنیم که به یه تعادل برسیم، به یک آرامش و رفاه توامان برسیم، و این آرامش و رفاه جوری ایجاد بشه که بهترین اتفاقها برای ما حاصل بشه. راه حل اول من، بودجه بندی دقیق و مشخص تنظیم کنیم. کاربردی تر بخوام بگم، یک جدول هزینه ویژه شب عید باید تشکیل بدیم. بانوان به عنوان مدیران مالی در منازل اکثرا میتونن نقش بسیار مؤثری ایفا کنن. یک دفترچه داشته باشید، این هزینه ها رو یادداشت کنید، از پیش تعیین کنید. عمده هزینه های ما برای شب عید اختصاص پیدا میکنه به خوراک، پوشاک، یه بخشش برای عیدی دادن یا سفر یا تفریح. راه حل دوم، اولویت بندی و سنجش شرایط خانواده است از نظر من. یعنی چه؟ یعنی در واقع همه چی در یک سطح نیستن. مثلا خریدن لباس برای بچه ها واجب تره، اما لوازم لوکس نه. یا هزینه اقساط منزل، خودرو، اجاره منزل خب واجب تره. اول اولویت ها رو در اون جدولی که دارید تنظیم میکنید به این موضوع بپردازید و اونها رو در نظر بگیرید که در ماه بعدی دچار مشکل نشیم. راه سوم، استفاده درست از تخفیف ها و خرید هوشمندانه است. خب در خصوص هوش مصنوعی من 4 هفته با شما عزیزان صحبت کردم تقریبا، الان دیگه موقعش این تکنولوژی رو به کار بگیریم. از هوش مصنوعی استفاده کنیم، همه شرایط رو بررسی کنیم، دنبال کیفیت و کاربرد باشیم، شرایط رو بگیم، شرایط رو بسنجیم، تخفیف واقعی رو استفاده کنیم، نه تخفیف های حالا به اصطلاح فیک یا کلمه معادلش رو بخوام بگم، تخفیفی که الکیه، یعنی قیمت ها بره بالا بعد بیاد پایین ولی با هزینه اصلی مطابقت نداشته باشه. و یه نکته ای هم که وجود داره دیگه، هممون میدونیم روزهای پایانی سال برای خرید کردن اصلا مناسب نیست، چون سبد خانواده رو آسیب میزنه و هیجان و احساس در این زمینه باز بیشتر خواهد. راه حل چهارم، پرهیز از خرید احساسیه. که تو اون اشتباهات اونم بود. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم اینجا طلایی ترین بخش صحبت منه، با چشم خرید نکنیم، با عقل و منطق و طبق برنامه و لیستمون خرید کنیم. چشم‌ها خیلی زود تسلیم میشن. یعنی چه؟ یعنی اگر در لیست ما چیزی نباشه نباید خرید کنیم. اگر بریم بگردیم و نگاه کنیم و بعد بخوایم تصمیم بگیریم، چشم ما زود تسلیم میشه و یه کالای غیر ضروری رو ما قطعا خرید خواهیم کرد. اصلا یه موضوعی که در مطالعات به من ثابت شده، چشم علاوه بر این که زود تسلیم میشه، نیاز هم میاره. وقتی ما چیزی رو با چشم میبینیم بهش نیاز هم پیدا میکنیم، ولی اگر نبینیم و طبق برنامه مون پیش بریم، مشکلی ایجاد نخواهد شد. راه پنجم، آینده نگری کنیم. ای تموم میشه ولی زندگیمون ادامه داره، خانوادهمون ادامه داره، زندگیشون و فضاهای اقتصادی برای ما اهمیت داره. ما میتونیم طبق یک روال و طبق یک برنامه جلو بریم برای خرید کردن. و چالش پنجم صحبتم که خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم، یک چالش جذاب و تربیتی از نظر خودم. این ماه علاوه بر این که دغدغه ها و هیاهوهای خودشو داره، میتونه بهترین فرصت باشه برای تربیت فرزندانمون. ما میتونیم تو این ماه از این نکته تربیتی استفاده کنیم، اونا رو برای شرایط مختلف در واقع آماده کنیم و فشار خانواده رو کم کنیم با آگاهی بخشی به فرزندانمون و کمک گرفتن از اونها. نترسید مسئولیت رو بهشون بدیم، از همشون بخواهیم و در واقع ازشون نظر بخوایم، مدیریت مالی رو بهشون بدیم، در خرید کردن ازشون کمک بگیریم، چون نسل جدید از ما در یه سری زمینه ها آگاه تره و بهتر میتونه تصمیم بگیره. امیدوارم شما عزیزان همیشه چرخهای زندگیتون در مسیر رشد مالی و آرامش بگرده، زندگیتون غرق شادی و سلامتی باشه و عید براتون پر از اتفاقای خوب باشه. بریم با هم دیگه بشنویم بخش بعدی برنامه‌مون که اختصاص داره به گزارش برنامه.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به همه همکاران عزیزم در برنامه چرخ زندگی. وقتتون خیلی بخیر باشه. امروز اومدیم سراغ ورزش و ورزشکارا. نفر اول یه آقای جوان هستن، لباس ورزشی. ببینیم اهل ورزشن یا اهل لباس پوشیدن های ورزشی. آقا سلام، خوبی؟ صحبتون بخیر. من علاقه منم گزارشگر رادیو اقتصادی. یه سوال، ورزش میکنی؟
ورزش کم.
پس لباس ورزشی بیشتر میپوشی تا اینکه ورزش کنی؟
بله.
چه ورزشی میکنی؟
ورزش پیاده روی. خیلی پیاده روی.
باشگاه اینا نمیری؟
باشگاه میرفتم اول. چرا دروغ بگم؟ نه نمیرم.
چرا الان دیگه نمیری؟
چون بود شهری هم رو ندارم.
آها. چقدر بود؟ زیاد بود؟
جدیدن زیاد شد.
خیلی متشکرم ازت. باشگاه تا حالا نرفتی؟
ببین باشگاهی میرفتم که یه زمانی که اون یه سری امکانات داده بود رایگان، اونجا مثلا رایگان تو باشگاه ورزش میگفتیم ورزش صبحگاهی.
خب الان باشگاه ها چطوریه؟
پولیه دیگه، ورودیش 500-600-800
پس قیمتش خیلی بالاه.
بله.
چی کار کنیم که ورزش کردن برای خانواده و اهالی خانواده ارزون در بیاد؟
بیان انجام، هر کی دوست داره تنبل نیستش، برای خودش ارزش قائل، همت کن، پیاده روی ساده. حتما باید بیاد مثلا پول بده تا ورزش کنه، بیاد اینجا بدوه، بیاد اینجا پیاده روی تند انجام بده، صبح بلندش اراده کنه
بیاد اینجا. منظورشون که بیاد پارک. پدر جون باشگاه هم میری؟
نه.
چرا؟
والا من به خاطر اینکه حالا هم گرونه، هم فرصتش ندارم، هم این پارکی که الان هستش و فضایی که دور بر هست میشه آدم باش این ورزش انجام بده.
اگر قرار باشه یه پیشنهاد بدید برای اینکه هزینه ورزش کردن تو خونه و خانواده بیاد پایین، چی پیشنهاد میکنی؟ خیلی دوست دارم ورزش کنن اما میگن خب هزینه باشگاه هم تو که شما اشاره کردین هم بالاست.
خب الان به هر ترتیب همه چیزی گرونه، باشگاه هم گرونه.
چیکار کنن؟
بهترین راهش اینه که به اصطلاح خودساز باشن. حالا به هر ترتیب الان که نمیشه مثلا فرض کن مخارج باشگاه بدن، نمیشه که باشگاه قیمتش الان بیارم پایین، چون بالاخره خرج و سنگینه، مسائل دیگه هست.
چه جوری ورزش کنن که بتونن
پیاده روی نرمش که تو خونه میتونن انجام بدن، یه سری وسایل میتونن تو خونه داشته باشن.
دیدم اینجا گروه ورزشی صبحگاهی هم داره.
بله اینجا چند تا گروه ورزشی داره.
اینجا چرخ زندگیه.
خب شنیدیم گزارش برنامه رو. ما امروز تو برنامه از شما عزیزان پرسیدیم که به نظر شما مهمترین چیزی که در سبد خانواده برای شبهای عید وجود داره و ضروری ترین موضوع که باید تهیه بشه چیه، نظر شما عزیزان رو پرسیدیم. من بی صبرانه منتظر پیام های شما عزیزان هستم. یک بار دیگه شماره تماس تلفنی برنامه 22-65-25-25 و سامان پیام کوتاه برنامه مون 30-36-37 رو اعلام میکنم خدمت شما عزیزان. با هم چند تا پیامک رو بررسی کنیم و تماس تلفنی بشنویم و بعد ادامه برنامه. شنونده عزیزی 930-70 فرمودن سلام، وقت شما بخیر. خریدن مواد غذایی و لباس نو برای اعضای خانواده اهمیت داره. شنونده عزیز دیگه فرمودن سلام، با توجه به توان و بودجه خودمون میتونیم اقلام ضروری خانه رو خریداری کنیم، مثل برنج، مرغ، گوشت، شیرینی، شکلات. و شنونده عزیز دیگه فرمودن که نظرشون این بوده 922-1048 که دولت میتونه تو مدیریت استراب و استرس و هزینه های شب عید به مردم خیلی کمک کنه. آقای سید مرتضی و سید مشتبه از کارگاه خیاطی این پیغامو به ما دادن. پیغام های شما عزیزان زیاده، انشالله تو بخش های بعدی برنامه با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. با هم فکر میکنم چند تا تماس تلفنی از شما عزیزان رو هم میتونیم بشنویم و بعد ادامه بدیم برنامه.
وقتی که ما لیستی از مایحتاج ضروریمون تهیه کنیم بعد بریم خرید، هرگز چیزایی رو نمی خریم که شاید اصلا نیاز نداشته باشیم. و به خصوص برای عید من خودم دیدم که اونقدر مثلا بعضی ها میوه خریداری می کنن که خراب میشه میریزن دور، در حالی که ما با توجه به مصرفمون باید هر چیزی رو بخریم، با توجه به اینکه نیازمون چی هست. اینطوری هم پولمون هدر نمیره، همین که به هر حال ما باید یه پسندازی هم داشته باشیم و به خصوص در ایام عید که دوستان و اقوام میان و بچه ها هم خیلی خوشحال میشن که ما عیدی به اونها بدیم، به جای اینکه خریدای اضافه بکنیم برای اونها هم یه مبلغی در نظر بگیریم و با صرفه‌جویی هم خودمون زندگی بهتری داشته باشیم، هم هیچ مواد غذایی رو دور نریزیم.
یکی از مهمترین مواردی که تو زندگی هر کسی هست چه عید چه غیر از عید بحث تغذیه هست، ولی در مجموع فکر میکنم معمولا عیده و البسه نوش مخصوصا برای بچه ها که واقعا نمیشه گذشت، باید برای بچه ها حواسمون خیلی جمع باشه. ترجیح همزمون شیرینی فکر میکنم میتونه خیلی لازم باشه. مثل آجیل اینها هم اگر نبود به عقیده من مشکلی رو به وجود نمیاره.
چرخ چاچی،
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب در این بخش از برنامه در خدمت آقای یاشار حبیبزاده از قهرمانان کشوری و مربی و کارشناس ورزشی هستیم. آقای حبیبزاده عزیز سلام عرض میکنم خدمتون. آقای حبیبزاده صدای منو دارین؟ خب ظاهرا ارتباط ما برقرار نشده با آقای حبیب‌زاده. ما با موضوع اقتصاد و تأثیر اون، اقتصاد ورزشی و تأثیر اون در زندگی، هفته پیش در خدمت آقای حبیب‌زاده بودیم، به یه سری جنبندی ها و یه سری در واقع نکات طلایی که ایشون گفتن رسیدیم. من تا ارتباطمون با ایشون برقرار بشه یه مروری نسبت به در واقع فضای هفته پیش داشته باشم. ایشون مطرح فرمودن که خب ورزش علاوه بر این که ما در واقع به شرایط زندگیمونو توی این دغدغه‌هایی که حالا در شرایط فعلی وجود داره به اینها توجه میکنیم، ورزش میتونه تأثیر دوچندانی هم روی سلامت جسم و هم روی سلامت روح ما داشته باشه و کمک کنه که ما بتونیم بحث زندگیمون رو بهتر پیش ببریم، انرژی مضاعفی ایجاد کنیم. در انتهای بحث به این جنبندی رسیدیم که خب اراده میتونه این موضوع رو برای ما پیش ببره. آقای حبیب‌زاده عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض ادب، خیلی مخلصم، صداتون من خیلی ضعیف دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. من فکر میکنم مشکل در ارتباط داشتیم ابتدای عرایزم. ما در خدمت شما هستیم با بحث ورزش و این حالا موضوعی که شنوندگان عزیز ما هم توی در واقع گزارش مطرح میکردن، این روزها اقتصاد روی ورزش کردن، روی تفریحات ما تأثیر گذاشته. من ادامه بحثمون و فرمایشات شما رو امروز میخوام با این موضوع تو چند تا سوال پیش ببرم. میخوام از شما بپرسم ما چطور میتونیم حالا بدون تجهیزات گرون قیمت تو خونه یا فضاهای عمومی ورزش انجام بدیم و هزینه ورزشمون رو پایین بیاریم؟
ببینید، ما برای ورزش کردن احتیاج به این داریم که گردش خون با بهتری داشته باشیم، حفظ آرامش رو و فکر، و اینکه بخوایم عصب و عضله رو با هم دیگه تحریک بکنیم.
بله.
یک کش پیلاتس، یه دمبل کتلبل، یه بادبی و یک چرخ شکم و حتی یه دونه توپ تعادل، همینا کافیه برای ما بتونیم ما حداقل 40 حرکت ورزشی تو خونه بخوایم انجام بدیم. و یه پیاده روی خیلی عادی هم تو پارک میتونه این ورزش واسه ما فراهم بکنه.
آقای حبیب‌زاده عزیز، من یه سوالی هم از خدمت شما داشتم که هفته پیش یکی از شنوندگان آخر فرمایشات شما برای ما در واقع پیامک کردن، میخوام همون رو مجدد مطرح کنم. این تقسیم بندی که الان شما حالا با دقت بیشتری در این زمینه انجام دادین، میخوام ببینم که شنونده عزیزمونم پرسیدن که ما چقدر رو باید حالا به اصطلاح به ورزش‌های هوازی و چقدر رو باید به ورزش‌های، چه تایمی در هفته رو به ورزش‌های عضلانی تخصیص بدیم و چه تایمی رو باید صرف این موضوع کنیم؟
ببینید، ما تو هفته، یعنی ما تخصیص بکنیم 5 روز تو هفته احتیاج به 150 دقیقه ورزش داریم.
بله.
این 5 روز ما 2 روزش رو به هوازی تنظیم بکنیم و 3 روزش رو با حرکت‌های وزنه. برای یه فرد نرمال و آماتور فقط همین کافیه که 5 روز یه ورزش نرمال داشته باشه که بتونه اون حفظ سلامت جسم
روحش رو
به دست
بیاره. بله، بسیار عالی. بحث بعدی که باز برای ما دغدغه است، من فکر میکنم که در خصوص این باشه که خب شنوندگان عزیز ما فکر میکنن که هرچی این هزینه ورزش کردن کمتر باشه تأثیرش هم کمتره. من میخوام از شما اینطوری بپرسم، آیا ورزش کم هزینه تأثیری دارد و باعث اون اهدافی که شما هفته پیش به ما فرمودین رسیدن به اونها میشه یا نه؟
باید ببینیم ورزشگاه هدفی که برای خودش میخواد تاچ بکنه چی ازش. اگه ورزش هدف قهرمانیه که 100 درصد باید تو باشگاه تمرین بکنه، ولی اگه سلامت بدن باشه، نه با کمترین هزینه، حتی یه پیاده روی، کوهنوردی، دوچرخه سواری و حتی خود استخ میتونه و حتی یوگا. یوگا یه حرکتی، یه ورزشی که میتونیم ما تو حتی تو خونه توی فضای آروم داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. آقای حبیب‌زاده عزیز، یه دغدغه دیگه‌ای که وجود داره اینه که خب حالا ما ورزش رو از چه سنی با فرزندانمون شروع کنیم؟ شما یه اشاره‌ای به این موضوع هفته گذشته فرمودید که با خانواده حتما ورزش خانوادگی باشه تأثیرش بیشتره. میخوام ببینیم از چه سنی شروع کنیم و برای هر سنی شما با تخصصتون چه ورزش رو ما معرفی می‌فرمایید؟
این ورزش به نظر من برای کودکان باید همونطور که از سن 40 سال به بالا باید اجبار بشه، برای کودکان از سن 6 سال باید شروع بشه. از سن 6 سال به این صورت باشه که از موانع رد بشن، از تونل حالا اون تونلای بازی کودکانه رد بشن.
بله.
از موانع بپرن. از سن 8 سال یه ورزشی مثل ژیمناستیک، یه ورزشی که مادر باشه مثل دویدن، اینا انتخاب بشه. و از سن 12 سالگی چون خود کودک از شکست روحیش حالا تو اون سن خیلی آسیب پذیره، نباید از سن 12 سالگی ورزش اختصاصی واسش انتخاب بکنن.
بله.
ولی از سن 12 سالگی آمادگی در اینو داره که بتونه یه ورزش اختصاصی انتخاب بکنه و براش پاداش بذارن، جایزه بذارن که بتونه دوران طلایی خودش رو شروع بکنه، که تو سن 18 سالگی به بلوغ این ورزش میرسه.
بله بسیار عالی. و اما آخرین سوالم، چون فرصتمون بسیار محدوده، هفته پیش در آخر بحث به بحث اراده اشاره فرمودید، من یه توصیه طلایی از سمت شما میخوام برای اینکه با توجه به تجربتون که این اراده در ما کشته نشه و بعد از مدتی ورزش رو ول نکنیم.